اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که در این جلسه حضور دارند و تسلیت عرض میکنم شهادت امام جواد علیه السلام رو، انشاءالله که خداوند متعال ما رو از شیعیان حقیقی و کوشا و مجاهد در راه اهل بیت اسناد و طهارت قرار بده. بحثی رو که در ادامه مباحث مهدویت در جلسه قبل شروع کردیم ناظر بود به مسئله راز و فلسفه مهدویت. عرض کردیم که دو تا رویکرد و نگاه در اینجا وجود داره که رویکرد اول رویکرد عدالت محور بود و توضیحاتی دادیم که می‌فرمایند راز و دلیل مهدویت ضرورت برپایی قسط و عدالت در روی زمین است. ملاحظاتی و تأملاتی رو در این دیدگاه داشتیم، بعد وارد دیدگاه دوم شدیم. گفتیم دیدگاه دوم که دیدگاه برگزیده هستش و دیدگاه نسبتاً استوارتری هست نسبت به دیدگاه قبلی و اولی. این دیدگاه رو توضیحاتی دادیم، عرض کردیم که این دیدگاه مبتنی بر یک سری از اصولی است، اصولی که برگرفته از قرآن است. بخشی از این اصول ناظر است به برخی از صفات خداوند متعال، میتونیم اونا رو اصول خداشناختی مسئله مهدویت بدانیم. بخشی از اصول ناظر است به ساختار وجودی انسان، میتونیم اون اصول رو اصول انسان شناختی بنامیم. و برخی ناظر است به ویژگی های جهان طبیعت که اونها رو اصول جهان شناختی می نامیم. در جلسه قبل اصول خداشناختی و اصول انسان شناختی مهدویت رو توضیح دادیم. گفتیم اصل اول اصل ربوبیت فراگیر خداوند متعال است. بعد از این اصل منتقل شدیم به اصل هدایت عامه، این اون هدایتی که خداوند متعال برای همه موجودات دارد، اعم از انسان و غیر انسان. و بحث هدایتگری خدا رو نسبت به موجودات توضیح دادیم که مثلا هادی بودن خداوند نسبت به بذر گندم چگونه است، نسبت به زمین چگونه است، به دریا چگونه است، به حیوانات چگونه هستش. بعد لازمه این اصل هدایتگری اصل رحمت بود که اون رو هم توضیح دادیم. گفتیم مجموعه این سه اصل ما رو به اینجا میرساند که خداوند متعال به هر نوع از انواع موجودات یک استعدادهایی داده، یک قابلیت‌های وجودی داده و لازمه صفات خداوند متعال این است که این استعدادها حتما به فعلیت برسد. اگر درباره همه افراد یک نوع هم به فعلیت نمی رسد، دست کم باید برای گروهی از افراد یک نوع حتی در یک مقطعی از تاریخ به فعلیت برسد. بعد از این اصل منتقل شدیم به اصول انسان شناختی. عرض کردیم که انسان هم یکی از موجودات عالم است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، این آیه شامل انسانم می شود. خداوند رب انسانم هست. پس خداوند هدایت عامه هم نسبت به انسان دارد. بعد عرض کردیم که خب در انسانها، در نوع انسانی این استعداد وجود دارد. این استعدادی که در واقع هم استعدادهای مادی است و هم استعدادهای معنوی. هم استعدادهای دنیوی است و هم استعدادهای فرادنیوی. خب خداوند متعال در انسان دو نوع استعداد قرار داده است، هم استعدادهای مادی و هم معنوی. عرض شد که لازمه ربوبیت خداوند متعال، لازمه هادی بودن خداوند متعال و رحمت عامه این استش که این استعدادهای انسان‌ها به فعلیت برسند. اگر خداوند متعال استعدادهای مادی و فرامادی در انسان قرار داده و از آغاز خلقت تا به روز قیامت اصلا این استعدادها فعلیت کامل پیدا نکند، فعلیت تام پیدا نکند، این یعنی لغویت در فعل خداوند متعال، یعنی آفریدن عبث. یعنی به خداوند متعال عرض می شود که تو که می دانستی این استعدادهایی که به انسان دادی هیچ وقت در دنیا به فعلیت نمی رسد، چرا این استعدادها رو دادی؟ دادن این استعدادها لغو است، بیهوده است و با صفات الهی سازگار نیست. پس این استعدادها در نوع انسانی باید به فعلیت برسد. اگر در همه افراد انسانها به فعلیت نمی رسد، برای فرار از لغویت دست کم باید در گروهی از انسانها در مقطعی از تاریخ این استعدادهای مادی و معنوی هر دو به کمال فعلیت برسد، به شکوفایی نهایی برسد. بعد عرض شد که ساختار وجودی انسان به گونه ایست که اگر اون استعدادهای انسان بخواهد به فعلیت برسد، باید جامعه تشکیل دهد، یعنی زندگی انسان زندگی اجتماعی بشود. استعدادهای افراد انسانی در زندگی‌های فردی و خارج از اجتماع به فعلیت نمی‌رسند. پس بنابراین انسان‌ها در یک جامعه صالح، در یک جامعه ایدئال، در یک جامعه آرمانی است که این استعدادهاشون به فعلیت می‌رسند. باز عرض کردیم که ساختار وجودی انسان به گونه ایست که زندگی اجتماعی انسان نیازمند به قانون است، نیازمند به برنامه است، نیازمند به قوانین علمی و اخلاقی و عملی هستش و به تعبیر قرآن نیازمند به دین فطری است، دینی که بر اساس فطرت باشد. تا دین فطری در جامعه انسانی به طور کامل تحقق پیدا نکند، اون جامعه آرمانی به فعلیت نمی رسد و به تبع اون استعدادهای انسان ها به فعلیت نمی رسد. باز بر اساس آیات قرآن به این نتیجه رسیدیم اون دین فطری که می تواند جامعه آرمانی را بسازد برای شکوفا شدن استعدادهای انسان ها، اون دین اسلام هستش و ویژگی هایی که قرآن و دین اسلام داره عرض کردیم. و بعد گفتیم لازمه این که این دین تحقق کامل پیدا بکنه، تمام قوانین فکری و اخلاقی و عملیش در جان انسان‌ها بنشیند، در جامعه پیاده شود، نیازمند یک انسان کامل و معصوم است که رهبری این جامعه رو بر عهده بگیرد، هدایت این جامعه رو و اجرای این قوانین رو در ظاهر و باطن جامعه و انسان‌ها بر عهده بگیرد و او انسان معصوم، امام معصوم و امام در واقع عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف است. پس ما با تکیه بر اصول خداشناختی به اصول انسان شناختی رسیدیم و به اینجا رسیدیم که لزوماً باید در مقطعی از تاریخ جامعه آرمانی تشکیل شود که در اون جامعه دین همه شؤونات جامعه رو فرا بگیرد و قوانین دینی همه روابط و مناسبات و در واقع سطوح جامعه رو فرا بگیره، اجرایی شود. در این زمان است که استعدادهای مادی و معنوی افراد اون جامعه به فعلیت میرسند. خب از اینجا به بعد باید وارد این بحث بشویم که خب ما در بررسی آیات و روایات ویژگی‌های عصر مهدوی به این نتیجه رسیدیم که بر اساس آیات و روایات در عصر مهدوی هم یک جامعه آرمانی انسانی تشکیل می شود و هم این که جهان طبیعت شکوفا می شود، برکات الهی فراوان می شود، نزولات آسمانی فراوان می شود، خیر و مواهب و لذات و نعمتهای دنیایی در واقع خیلی به طور چشمگیر و به طور در واقع حد اکثری در اختیار بشر قرار می گیرد. خب این در واقع تحول که در طبیعت رخ میده، این بر اساس چه اصولی هست؟ این رو چگونه باید تبیین کنیم؟ به بیان دیگر، آیات و روایات عصر مهدویت می فرماید که در عصر مهدوی هم انسان ها شکوفا می شوند، به لحاظ عقل، به لحاظ علم، به لحاظ اخلاق، به لحاظ ایمان، به لحاظ روابط اجتماعی و اعمال، فسق و فجور و کفر و نفاق و ظلم و بی‌عدالتی و رذایل اخلاقی برچیده می شود، یک آرامش روانی، یک آسایش روحی و معنوی در جامعه حاکم می شود. همین که جهان طبیعت باز انسانها سازگار می شود، جهان طبیعت با این جامعه آرمانی همراهی می کند، نعمتهاش رو، لذاتش رو، رفاهش رو، آسایشش رو به طور حد اکثری در اختیار این چنین جامعه آرمانی قرار می دهد. یعنی آیات روایات در واقع ناظرن به یک تلازم، به یک همزمانی میان شکوفایی جهان طبیعت و تشکیل چنین جامعه آرمانی. این همزمانی رو ما از آیات روایات دیدیم، آیاتش رو خوندیم، روایاتش هم که فراوان بودش و بخشیش رو ما در جلسات قبل عرض کردیم. خب حالا این تبیینش چگونه است؟ خود این موضوع ناظر است باز بر چند اصل. اولین اصل این استش که جهان طبیعت یعنی زمین و آسمانها و دریاها و کوهها و درختان و حیوانات و میوه‌ها و هر چی که در جهان طبیعت هست، این امکان و استعداد براشون متصور است که در بهترین و کاملترین وضعیت خود ظهور پیدا کنند. یعنی ما بهترین و شکوفاترین درختان رو، گلها رو، زیبایی‌ها رو، نعمت‌ها رو و لذات مادی رو داشته باشیم. یعنی این استعداد در جهان طبیعت هست که جهانی باشد بدون آفت، بدون نقصان، بدون قحطی، خوشسالی، سیل، زلزله، بیماری‌های سخت و لاعلاج. جهانی باشد که همه نعمت‌ها و مواهب خود را در اختیار بشر قرار بدهد، یعنی به ظهور و شکوفایی برساند. این استعداد در جهان طبیعت وجود دارد و اون صفات ربوبیت و رحمت و هدایتگری خداوند متعال اقتضا می‌کند که این جهان در یک مقطعی از تاریخ چنین وضعیتی پیدا بکند، یعنی همه مواهب خودش رو، همه لذات خودش رو بدون هیچ ضرری، خطری، آفتی، ناامنی و نقصانی در واقع بروز بدهد. این استعداد و قابلیت در جهان هست. خب اون صفات الهی هم مستلزمه این هستش که این استعدادها به فعلیت برسد، به شکوفایی برسن. و جهان طبیعت اگر از آغاز خلقت تا روز قیامت چنین ظهوری رو برای انسانها نداشته باشد، چنین شکوفایی برای انسانها نداشته باشد، باز با اون آیاتی که ناظر به حکمت خداوند متعال، رحمت خداوند و هدایتگری خداوند متعال هست، ناسازگار است. پس باید جهان یک مقطعی از تاریخ دست کم، اگر در همه تاریخ شکوفا نیست، در مقطعی از تاریخ باید این کمالش و صلاحش و شکوفاییش به فعلیت برسد. نکته دیگر و اصل دیگری که ما از قرآن استفاده می‌کنیم این استش که بین شکوفایی جهان طبیعت و کمال جهان طبیعت با کمال و شکوفایی جامعه انسانی و تشکیل جامعه آرمانی یک تلازم وجودی هست، یک انگاری یک رابطه علی و معلولی بینشون برقرار است. انگار جهان طبیعت شکوفایی و کمالش معلول شکوفایی و کمال جامعه آرمانی انسانی است. این هم از آیات قرآن استفاده می شود، هم از روایات استفاده می شود. که حالا من بخشی از آیات و روایات رو برای شما می خونم. اولین آیه آیات 10 تا 12 سوره نوح هست. فقلتو آیه در واقع سخنان حضرت نوح رو داره بیان میکنه. حضرت نوح به خداوند متعال گزارش میدهد، میگوید من در این مدت 950 سالی که بودم و نبوت داشتم، دست کم 900 تا 950 سال نبوت حضرت نوح طول کشید، میفهمم خدایا من در طول این مدت به بندگان تو گفتم استغفروا ربکم انه کان غفارا، استغفار کنید، یعنی دست از کفر و شرک بردارید، ایمان بیارید، تقوا پیشه کنید، اخلاق رو رعایت بکنید. خب اگر این کارو بکنید چه میشود؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی ان تستغفروا یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر استغفار کردید، اگر دست از کفر و نفاق و شرک و بی اخلاقی برداشتید، خداوند کاری میکند که آسمان بارش های گوارا برای شما داشته باشد، باران های در واقع فصلی گوارا و مناسب برای شما داشته باشد، و یمددکم به اموال و بنین، اگر شما ایمان بیارید و تقوا رعایت کنید اموالتون خیلی زیاد میشود، فرزندان زیادی پیدا میکنید، و یجعل لکم جنات، خداوند باغهای فراوانی برای شما می آفریند و قرار می دهد، و یجعل لکم انهارا، نهرها و چشمه های فراوانی برای شما در واقع شکوفا می کند. ملازم می فرمایید در این آیات سوره نوح میان استغفار، میان ایمان آوردن و تقوا داشتن و مسئله شکوفایی آسمان و زمین و باغها و آب گوارا و وفور نعمت یک تلازم برقرار کرده. گفته شرط رسیدن به یک چنین زندگی راحت و پر از نعمت و آسایشی این استش که شما اسلام بیاورید و کفر و شرک و بی‌تقوایی رو رها کنید. آیه 96 سوره اعراف هم همینه، ولو ان اهل القرى، ببینید باز اینجا جمله شرطیه است، اگر اهل شهرها، اگر ساکنان شهرها و کشورها و جوامع آمنو ایمان بیاورن و تقو تقوا پیشه کنن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما برکات آسمان ها و زمین من را برای چنین مردمانی نازل می کنیم، ولیکن کذبو، اما مردمان این قریه ها تکذیب کردن آیات ما رو، به جای ایمان کفر ورزیدن، به جای تقوا و اخلاق سراغ فسق و فجور رفتن. چون اینا این کارو کردن، فاخذناهم، ما هم نعمتامون ازشون گرفتیم، آسایش و رفاه و سلامتی و زندگی در دنیا رو ازشون گرفتیم، اونا رو دچار مصائب و بلاها و مرگ و عذاب و اینها قرار دادیم. چرا؟ به ما کانو یکسبون، به خاطر کارهایی که در دنیا انجام دادن. ببینید باز این آیه بین اعمال انسانها، بین اون ایمان و کفر انسانها، فسق و طاعت انسانها و شکوفایی عالم طبیعت یا ناسازگاری عالم طبیعت با انسان یک رابطه برقرار کرده، یک رابطه شرطیه برقرار کرده. سوره جن آیه 16، و ان لو استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ما ان قدقا، اگر جن و انس بر طریقه اسلام، بر طریقه ایمان، بر طریقه تقوا استقامت بورزند، ما آبهای گوارا به آنها می نوشانیم، که مفسران در اینجا گفتن مراد از اسقیناهم ما ان قدقا یعنی وفور نعمت، این ما نعمتهای فراوانی از آسمان و زمین بر اونها مهیا میکنیم و ظاهر میکنیم. آیه بعد آیه 41 سوره روم، زهر الفساد فی البر و البحر، این فسادهایی که ناگواریهایی که مصائبی که در دریاها و در خشکیها ظاهر شده، از زلزله، از در واقع قحطی، از خوشسالی، از بیابی، از ناامنی، از بیماری های لاعلاج، از مرگ ها، مردن ها، خودکشی ها و امثال این ها، به ما کسبت عید ناس، این فسادهایی که در خشکی و دریا رخ داده است به خاطر ما کسبت عید ناس، به خاطر اعمالی است که انسانها دارن. چرا؟ لیزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. جهان طبیعت رو یه کاری کردیم این عکس العمل ها رو نسبت به اعمال انسان ها داشته باشن، در برابر طاعت و ایمان انسان ها اونها در واقع سازگار باشن، روی خوش به انسان ها نشان بدهن با وفور نعمت و مواهب دنیوی. و اگر انسان ها راه کج رفتن، از فطرت و دین خارج شدن، روی ناخوشی به انسان ها نشان بدن، یعنی انسان ها رو مؤاخذه کنن، انسان ها رو مجازات بکنن. چرا؟ لعلهم یرجعون، تا انسان ها متنبه بشن و برگردن. یا آیه 11 سوره رعد، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اگر ما چیزهایی از شما میگیریم در زندگیتون تغییر میدهیم، در جوامع بشری ناامنی رو جای امنیت میآوریم، استراب و استرس و جای آرامش میآوریم، قحطی و گرسنگی و مرگ و بیماری های لاعلاج و به جای سلامتی و آسایش و رفاه و وفور نعمت میآوریم، به خاطر این هستش که یغیر ما به انفسهم، آدم ها تغییر میکنن، اخلاقشون، رفتارشون، فکرشون. آیات خیلی زیاده، من چند تا آیه رو انتخاب کردم، روایاتم زیاده. مثلا در نهج البلاغه خطبه 143 امیرالمومنین میفرماید که ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه به نقص ثمرات و حبس البرکات. خداوند موقع که انسان ها اعمال سیئه انجام میدن، ثمرات رو از آنها میگیرد، ثمراتش را ناقص میکند، نعمتها و مواهبش را هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفیت و ویژگی هاشون اونها رو ناقص میکند و حبس البرکات، برکاتش را حبس میکند و اغلاق خزائن الخیرات، اون گنجینه های خیرات مادی و دنیوی و غیر دنیویش رو قفل میکند، میبندد. چرا؟ لیتوب تائبون و یقل و مقل اون و یهتذکر و متذکرون و یزدجر و مزدجرون. این کارها رو میکنند تا انسان ها توبه کنن، برگردن، متذکر شوند، از گناه و کفر و فسق منزجر شوند. روایتی از امام رضا علیه السلام هست در کافی جلد 2 صفحه 275، امام رضا علیه السلام میفرماید که کلما احدث العباد من الذنوب مالم یکونو یعملون. هرگاه جوامع بشری انسانها مرتکب گناهانی شوند که در گذشته انجام نمیدادند، یعنی گناهان جدید بسازند، انسانها هم گناهان گذشته رو انجام میدهند هم خودشون گناهان جدید میسازند. اگر انسانها گناهان جدید بسازند، احدث الله لهم من البلاء مالم یکونو یعرفون، خداوند متعال یک بلاهایی، یک مصیبتهایی، یک ناگواریهایی سر اونها میارد که سابقه نداره، تازه است، ناآشناست، جدید هستش. خیلی خوب، ما تا اینجا آیاتی رو طرح کردیم، بررسی کردیم که دلالت میکرد بر اصل تلازم، بر اصل همزمانی و تلازم، بلکه اصل علیت، علیت میان اصلاح جامعه انسانی و اصلاح جهان طبیعت. اصلاح جامعه انسانی علت می شود برای اصلاح جهان طبیعت، برای شکوفایی نهایی و حد اکثری جهان طبیعت. خب البته می دانم در اینجا بحث هست، پرسش هست، در بعضنم مطرح میشه این آیات که خونده میشود در شبکه‌های اجتماعی و غیره، سوالاتی شبهاتی میشود که خب اگه اینطوره چرا در فلان کشور که فسق زیاده است پس چرا این بلاها نیست، در فلان کشوری که مثلا اسلامیه این بلا هست. نمیخوام وارد جزئیات این بحث بشم، چون اگه بخوایم وارد جزئیات این بحث بشیم باید قوانین دیگری، آیات دیگری رو هم بیاریم و بررسی کنیم، بعد به یک جنبندی نهایی برسیم که پاسخ همین سوالات و شبهات رو بده. میخوام وارد فروع نمیخوام بشم، میخوام بگم اجمالاً این آیات صرف نظر از سوالاتی که به دنبال داره، این آیات دلالت دارد که بین شکوفایی جهان طبیعت و اون تحقق جامعه آرمانی انسانی یک رابطه است، یک تلازمی وجود داره. دیگه اینوشو نمیشه انکار کرد، این آیات صراحت داره. حالا اون شبهات چه جوابی داره؟ اونا جوابای قرآنی متقن خودش رو داره. اما بحث بعدی ما چیه؟ بحث بعدی ما اینه که چرا چنین تلازمی وجود داره؟ این تلازم چگونه است؟ به جای اینکه بگیم چرا، بگیم چگونگی این تلازم، تبیین عقلی این تلازم. آیا این که جهان طبیعت به گفته قرآن روی خوش نشان می‌دهد به جامعه به اصطلاح آرمانی و روی ناخوش نشان می‌دهد به جامعه غیر آرمانی، این یه امر اتفاقیه، مستقیماً به اراده خداست؟ یعنی هیچ در ساختار جهان طبیعت و ساختار انسان هیچ رابطه تکوینی نیست، تو خدا این گونه اراده کرده که هر وقت جامعه آرمانی مهدوی شکل گرفت، خدا جهان طبیعت رو شکوفا بکنه. تا زمانی هم که شکل نگیرد چنین جامعه ای، خداوند متعال جامعه جهان طبیعت رو شکوفا نکند. آیا این گونه است یا نه؟ واقعا در درون جهان طبیعت، در باطن جهان طبیعت و در باطن جامعه آرمانی یا انسان ها یک رابطه تکوینی وجود داره، یک رابطه در واقع طبیعی وجود دارد. آیات قرآن و روایات و ادله عقلی چی میگن؟ کدوم یکی از این دو احتمال رو در واقع تأیید میکنن و اثبات میکنن؟ این بحثی است که هم در آیات و روایات به نوعی اشاره شده است، هم فلاسفه در اینجا ایده ای دارن و نظریه ای دارن، هم عارفان دارن. نظر این اندیشمندان این استش که یک رابطه تکوینی برقراره، یعنی اونا احتمال دوم رو تایید میکنن که بین جهان طبیعت و اعمال و کردار انسان‌ها یا جامعه آرمانی یک رابطه تکوینی، یک پیوند و اتصال برقرار است، نه این کس که فقط معلول اراده مستقیم خداوند متعال باشه. اما اگر ما بخوایم قرآنی بحث بکنیم، یه دسته از آیاتو که ما کنار هم قرار بدهیم ما رو به این تلازم تکوینی میرسانند و راهنمایی میکنند و به ما میفهمانند که بین اصلاح جامعه انسانی و اصلاح و شکوفایی جهان طبیعت یک رابطه عمیق وجود دارد، یه رابطه در واقع ارگانیک و درونی و ذاتی برقرار است. خب آیاتو من دستبندی میکنم. اولین آیات آیاتی است که دلالت دارد جهان طبیعت آگاهی دارد. جهان طبیعت هم خودآگاه است هم خداشناس است. یک، هم خدا را عبادت می کند، یعنی هم آگاهی دارد به خود، هم آگاهی دارد به خدا، هم عبادت می کند خدا را، و این عبادتش هم عبادت آگاهانه است. آیاتی از قرآن کریم چنین دلالتی دارد. اولین آیه، آیه 44 سوره اسراء است، و این من شیئن الا یسبح و حمده. هیچ شیئی در جهان طبیعت پیدا نمی کنید مگر اینکه خدا رو تسبیح می کنن. سنگ ریزه ها، کوه ها، حشرات، حیوانات، پرندگان، آسمان‌ها، کهکشان‌ها، دست رو هر شیئی که بگذارید، قرآن می‌فرماید او هم حمد خدا را به جا می‌آورد، هم تسبیح می‌کند، هم در آیه بعد داره که صلات دارد، عبادت دارد. خب این من شیئن الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. شما تسبیح این موجودات رو نمیشنوید، نمیفهمید، نمیبینید. چرا؟ چون گوش شنوا ندارید، گوش برزخی ندارید، گوش باطنی ندارید. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این جهان طبیعت نطق داره، آسمان نطق داره، زمین نطق داره، سنگریزه ها نطق دارن، حیوانات دارن و با خدا سخن میگوین و عبادت میکنن، ولی ما نمیشنویم. خب در آیه بعد میفرماید که کلون قد علم صلاته و تسبیحه. فکر نکنید که این موجودات یه عبادت تکوینی دارن، یه عبادت حالی دارن، یک عبادتی ناآگاهانه دارن، یعنی وجودشون دلالت میکند بر وجود خدا و کمال خدا. نخیر، اینها عالمن چه کاری دارن انجام میدن، به تسبیحی که انجام میدن علم دارن، به صلاتشون علم دارن، به حمدشون علم دارن، چون خدا را میشناسن. آیه 11 سوره فصلت میفهم فقال لها وللارض، ما به آسمان ها و به زمین گفتیم ائتیا طوعا او کرها. ای آسمان ها، ای زمین، ای موجودات عالم طبیعت، یا باید با رضایت اطاعت کنید از ما، پیروی کنید اون قوانین ما رو و برنامه ما رو، یا از روی کراهت. بالاخره یا بل اجبار شما باید اطاعت کنید یا از روی طیب خاطر. قالتا اتینا طائعین، گفتن که نه، ما از روی تو، از روی رغبت قلبی، از روی رضایت قلبی ما اطاعت میکنیم تو. در سوره مریم آیه 93 میگه ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، هر موجودی که در آسمان ها و زمین شما دست بگذارید عبد خداست، دارن اطاعت میکنن خدا رو. ببینید پس این آیات میگوین موجودات خودشونو میشناسن، خدا را میشناسن، عبادت رو میشناسن، تسبیح و حمد رو میشناسن، با آگاهی خدایی را که میشناسن عبادت میکنن، تسبیح میکنن، حمد میکنن با زبان خاص خودشون، با بیان خاصی که خودشون دارن. اصل دیگری که از قرآن به دست می آید این استش که جهان طبیعت نسبت به ویژگی های درونی انسان ها ناآگاه نیست، آگاه است و تشخیص می دهند. یعنی جهان طبیعت کفر انسان ها از ایمانشون رو تشخیص می دهند، یعنی جامعه مؤمن رو از جامعه غیر ایمانی تشخیص می دهند، انسان کافر رو از انسان مؤمن تشخیص میدهند، حق رو از باطل، عدل رو از ظلم، طاعت و معصیت. یعنی اون رفتارهای ارزشی انسانها رو چه مثبت چه منفی میشناسن. آیات متعددی بر این مسئله دلالت دارد. یکی همون ماجرای هدهد که در واقع مدتی نبود، حضرت سلیمان سراغش رو گرفت، بعد از اینکه غیبت کرده بود حاضر شد. حضرت سلیمان فرمود من تو را عذابت میکنم. گفت عذاب نکن، من خبرهای جدیدی برات دارم. گفت خبرت چیه؟ گفت از سرزمینی عبور میکردم، پادشاه اون سرزمین یک زن بود نه یک مرد، مردمان اون سرزمین خورشید را میپرستیدن نه خدا را، مشرک بودن. اونها لشکریان بزرگی داشتن، به لحاظ نظامی قوی بودن، سربازهای زیادی داشتن، به لحاظ اقتصادی وضعشون خوب بود. خود این ملکه اون سرزمین که یک زن و خانم بود، او یک عرش عظیمی داشت، یک تخت بزرگی داشت، یک سلطنت بزرگی داشت. اینهای که در اون سرزمین خورشید پرست شده بودن، خدا را نمی پرستیدن، به این دلیل بود که شیطان اونها رو فریب داده بود و گمراه کرده بود. ببینید هدهد از بالای یک سرزمین عبور میکنه، میفهمه اینا مؤمنن یا نه، خداپرستن یا خورشید پرستن، وضع مالی و اقتصادی و رفاهشون خوب است یا بد است. اینها عرضم به حضورتون که اون فرمان رواشون، پادشاهشون زن است یا مرد است و غیره. یا در آیات قرآن داریم که فردای زمین جمادات شهادت میدهند، یوم اذن تحدث و اخبارها، سنگریزه ها، آسمان، درختان شهادت میدهند بر علیه اعمال انسان ها. پس این قطع زمینی که فردای قیامت میخواهد
بر علیه فلان کافر یا فاسق شهادت بده، الان باید کفر او رو بشناسه، ببینه و ضبط بکنه و مشاهده بکنه و درک بکنه تا بتواند فردای قیامت بر علیه این کافر شهادت بدهد. یا آیاتی که میگوین اعضا و جوارح انسان ها فردای قیامت شهادت میدهند. خب از این دو دست آیات به این نتیجه میرسیم که هر موجودی در جهان طبیعت یک جنبه روحی دارد، یک جنبه تجردی دارد، به تعبیر دیگر نفس و روح دارد. موجودات عالم طبیعت هم یک مرتبه از روح دارند، یک مرتبه از تجرد رو دارند. یعنی شما موجود مادی صرف در عالم طبیعت پیدا نمی کنید. چون اگر موجودات عالم طبیعت آگاهی و شعور و درک و عبادت و اینها دارند، پس اینا لازمه روح داشتن است، لازمه نفس داشتن است. همانطور که انسان بدن دارد و نفس دارد، بدن دارد و روح دارد، جهان طبیعت هم بدن دارد و روح دارد و نفس دارد. با اون روح و نفسش هستش که این آگاهی ها رو به خدا و عبادت و اعمال انسان ها دارن. اینم یک اصل. خب اصل بعدی این هستش که جهان طبیعت یک هدف فرامادی دارد. یعنی جهان طبیعت در حال حرکت است به سوی یک مقصد فرامادی، فراطبیعی. آیات متعددی بر این مسئله دلالت میکند. عارفان هم در کتابهای عرفانیشون دلائل متعددی برای اثبات این مدعا و مدعاهای قبلی آوردن. همچنین فلاسفه. در سوره روم خداوند متعال میفرماید که اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. آیا این کافران تفکر نمی کنند در درون خودشان تا به این یقین برسند که آسمان ها و زمین و هر موجودی که در آسمان ها و زمین است یک وجود حقانی هم دارد، یک وجود حق هم دارد، یک مرتبه از حق هم دارد، یک روح هم دارد، یک باطن هم دارد و عجل مسمى، یک عجل مسمایی هم دارد. همانطور که انسان ها عجل مسمى دارن و عجل مسمای انسان ها با ملاقات خداوند متعال رخ میدهد و ظهور پیدا میکنند، جهان طبیعت هم یک عجل مسمى دارد. یعنی جهان طبیعت هم به سوی لقاء الله پیش میرود، به سوی ابدیت پیش میرود. آیه تا دیگر هم داریم، ان الی ربک المنتهى، همه موجودات به پروردگار ختم می شوند و الی الله ترجع الامور، همه موجودات به سمت خداوند متعال رجوع می کنند. پس موجودات عالم طبیعت یک جنبه باطنی دارند، یک جنبه ملکوتی دارند، یک نفس دارند، یک مرتبه از روح و از نفس دارند که با همون به سمت بقا و ابدیت و بازگشت به پروردگار عالم دارن سعی میکنن. بازگشت به خدا و لقاء الله یعنی وجود ابدی پیدا کردن، وجود زوال ناپذیر پیدا کردن، وجود کامل پیدا کردن. موجودی که به لقاء الله میره، یعنی از عالم وجود مادیش از دست میده، یعنی که یک وجود ابدی پیدا میکنه، یک وجودی پیدا میکند که همه استعدادهایی که دارد و مربوط به اون عالم است خداوند متعال در اونجا براش به فعلیت میرساند. خب پس جهان طبیعت این ویژگی ها رو ما فعلا براش دیدیم از قرآن کریم: خداگاهی، خداشناسی و آگاهی نسبت به اعمال ارزشی انسان ها و این که جهان طبیعت هم مثل انسان ها یک غایت و هدف فرامادی دارن. همانطور که انسان ها یک غایت فرامادی دارن و اون رسیدن به جهان ابدی است و حیات ابدی است، جهان طبیعت هم داره به سوی جهان ابدی پیش می رود. زمین و آسمان و گیاهان و درختان و اینها تدریجا دارن به اون سمت پیش می رود. اصل بعدی که ما به دست می آوریم هم از ادله عقلی و هم از بخشی از آیات قرآن کریم این استش که جهان طبیعت یک واحد شخصی است. یعنی اشیاء جهان طبیعت هرچند به ظاهر به چشم ما منفک از یک دیگرن، مستقل از یک دیگرن، زمین از خورشید مستقل از دریاها از کوها استقلال دارن و هیچ پیوند و رابطه ظاهری ندارن، گیاهان ارتباطی با حیوانات ندارن، حیوانات ارتباطی فرض کنید با سنگریزه های ته اقیانوس ها ندارن یا گیاهان ته اقیانوس ها ندارن، یک گسستگی، یک بی ارتباطی ما میبینیم. اما در عالم واقع این گونه نیست. جهان طبیعت یک پیوند در واقع عمیقی اجزاء جهان طبیعت دارن. برخی از فلاسفه جهان طبیعت رو به یک به یک در واقع زنجیر تشبیه میکنن، مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و دیگران. میفرمان شما اگر حلقه اول زنجیر رو بکشید به سمت خودتون، به ظاهر شما فقط همون حلقه اول به شما نزدیک شده و دو سه حلقه بعدی هم یک تکانی میخورن، یه حرکت، یک لرزشی پیدا میکنن، اما این حرکت شما در همه حلقات این زنجیر اثر گذاشته، تغییر ایجاد کرده، هرچند به چشم شما نیاد. میگن اگر شما یه چکشی رو بر روی در واقع سنگی آهنی بزنید، امواجی که تولید میکنند به همه کهکشان ها اثرش میرود، به همه اجزای طبیعت اثر خودش را میگذارد. این رو هم فلاسفه ما دارن و هم فیزیکدان ها نظریاتی دارن و همچنین ادعایی دارن و این رو اثبات شده میدانن و تایید شده میدانن. بنابراین همه حوادثی که در عالم طبیعت هست یک ارتباطی با هم دارن، از جمله انسان که جزی از عالم طبیعت هست. ما انسان ها در واقع به لحاظ بدنیمون، به لحاظ جسممون و اعمال جسمانیمون ارتباط داریم با همه اجزاء طبیعت، ارتباط داریم با همه موجوداتی که الان جهان ما هستن یا موجوداتی که در گذشته بودن. برخی از حکما و فلاسفه به درستی گفتن که جهان طبیعت مثل بدن انسان میماند، همچنان که بین اجزای بدن انسان یک رابطه ارگانیک و پیوند عمیقی وجود داره که اگر یه عضو بخواهد کارش رو به درستی انجام بدهد، تمام اعضای بدن هم باید کارشون رو به درستی انجام بدن. اگر یه عضوی از اعضای بدن انسان اختلال پیدا بکنه، ضعف پیدا بکنه، بیمار بشه، آفت زده بشه، این اثرش در همه اعضا و جوارح نمایان میشود و اثر خودش رو میگذارد، هرچند در بخشی از اعضا نمایان بشه این اثر، در بخشی از اعضا دیگر نمایان نشه. میگن جهان طبیعت هم همین گونه است، همین چنین پیوندی وجود داره. و معتقدن همانطوری که بدن انسان رو یک روح کلی، یک نفس واحد کلی تدبیر میکنه، یعنی بدن من رو روح من تدبیر میکنه، بدن شما رو روحتون تدبیر میکنه، میگن جهان طبیعت هم یک نفس داره، یک نفس مجرد دارد، یک روح مجرد دارد که کل جهان طبیعت از جمله انسانها که جزی از طبیعتن تحت تأثیر اون نفس کلی و روح کلی هستن. اصل دیگر این است که بدن ما با اجزای جهان طبیعت ارتباط و پیوند داره. فعل‌های جسمانی ما هم چنین رابطه‌ای با اجزای طبیعت داره. مثلا من سخنی که الان میگویم بر حسب ظاهر مثلا به در این اطراف محدود من اثر میگذارم، اما فلاسفه و فیزیکدان ها میگن این صوت بنده الان به همه اجزای عالم در واقع به نوعی اثر داره، به نوعی تغییر ایجاد میکنه و امثال این. خب آیا جنبه باطنی اعمال ما همچنین ارتباطی با باطن جهان طبیعت و خود ظاهر جهان طبیعت هم داره یا نداره؟ یعنی کفر که یک عمل باطنی است، ایمان که یک عمل باطنی است، اخلاص که یک عمل باطنی است، احسان، انفاق، تواضع، خیررسانی، عدالت ورزی، عبادت خدا کردن و متضادهای اینها، آیا اینها هم تأثیر و تأثیر دارن در جهان طبیعت یا نه؟ یک علیت و تعاملی بین این اعمال باطنی ما و جهان طبیعت هم وجود داره یا نه؟ بزرگان ما میفرمایند که بله، فلاسفه عارفان میگن و از آیات و روایات هم استفاده میشود که چنین ارتباطی وجود داره. یه بیانی مرحوم علامه طباطبایی دارن در ذیل آیه 96 سوره اعراف، یه بیانی دارن در ذیل آیه 23 تا 25 سوره هود، در جاهای دیگه هم بیانی دارن، در کتابهای دیگرشون هم دارن. من بخشی از بیان ایشون رو در ذیل آیه 96 سوره اعراف براتون فهرستوار میخونم تا نظریه ایشون در این زمینه برای شما روشن شود. ایشون میفرمایند که موجودات جهان مانند اعضای یک بدن به هم مرتبطند. صحت و سقم یک عضو در صدور افعال دیگر اعضا مؤثر است. جهان با اجزاش به گفته قرآن همگی به سوی خدای سبحان و همچنین هدفی که خداوند برای این جهان مقدر کرده در حرکت است. اختلال و انحراف یک جزء از اجزای جهان، خصوصا اگر از اجزای برجسته جهان باشد، در سایر اجزای جهان اثر می‌گذارد. لذا آثاری هم که سایر اجزای جهان نسبت به این جزء مثلا انسان دارن، اگر عمل این جزء فاسد شد، خارج از اون حد فاسد شده و آسیب دیده، اگر به اون مسیر خودش برگرده، به اون فطرت خودش برگرده، دست از فساد و انحراف بردارد، در واقع اجزای دیگر جهان هم به او همراهی میکنند، به او کمک میکنند. اما اگر این جزء بر انحراف خودش و فساد خودش باقی بماند، اجزای جهان از درون عالم و بیرون چون، یعنی ظاهرن و باطنن، به مقابله و مبارزه با این جزء برمیگردن. بعد میفهمن این یکی از سنت‌های الهی است. هیچ جزئی از اجزای طبیعت از این سنت مستثنا نیست، انسان هم مستثنا نیست. بعد می‌فرماید اگر امتی، انسان‌هایی، از راه فطرت و دین منحرف بشوند، اسباب طبیعی، اجزای طبیعت که بر انسان احاطه دارند، مختل می‌شود. یعنی اختلال اعمال انسان‌ها، فساد باطنی و عملی انسان‌ها در واقع در حرکت و در ویژگی و در ساختار جهان طبیعت اثر سوء خودش رو داره و اون اثر سوء رو جهان طبیعت به خود انسان برمیگردانن. چگونه؟ با هجوم بلایا و مصائب این کار انجام میده. آسمان از باراندن بارانهای فصلی و زمین از رویاندن زراعت و درختان دریغ میکند. در عوض بارانهای غیر فصلی، سیل و طوفان و صاعقه به راه می افتد. زلزله و در به درون خود کشیدن انسانها و بیماری های لاعلاج و قحطی و اینها در واقع عکس العملی است که جهان طبیعت نسبت به این انحرافی که در بشر رخ داده است نشان می دهد. خدا با این حوادث چنین امتی را به توبه و بازگشت به مسیر فطرت وامی دارد. هم وجود انسان و هم اعمال و رفتارش با جهان طبیعت ارتباط دارد. از اینجا بعدشون داره نتیجه گیری میکند. پس هم وجود انسان، این جسم انسان و حتی روح انسان و اعمال و رفتارش با جهان طبیعت ارتباط دارد. اگر اعمال انسان صالح شد و سازگار با هدف جهان طبیعت شد، گفتیم هدف جهان طبیعت لقاء الله، رو به صلاح است، رو به بقا است، رو به نیکی است. اگر اعمال انسان با جهان سازگار شد، جهانی که خداشناس است، جهانی که مسبح است، مطیع خدا است، سالک الله است، اگر اعمال انسان با جهان سازگار شد، موجودات جهانم با این انسان سازگار می شوند و برکات خود را برای چنین جامعه سرازیر می کنند. اما اگر جامعه انسانی به ناسازگاری خودش ادامه دهد، به فساد و انحراف خودش ادامه دهد، جهان یک پارچه بر علیه او قیام می کند تا یا او را به مسیر فطرت و دین برگرداند یا او را به دست نابودی بدهد. این بیاناتی است که ایشون داره. بنابراین مجموعه این عرایض بنده و آیاتی که تا اینجا خوندم این استش که اولا بین شکوفایی جهان طبیعت و اصلاح جامعه بشری یک تلازم است. آیات رو خوندیم که چنین دلالتی داشت. بعد به این نتیجه رسیدیم که جهان طبیعت و نظام بشری هر دو در واقع به سوی کمال و شکوفایی در حال حرکتند و این تلازم در مقطعی از تاریخ بر اساس آیات قرآن و روایات رخ می‌دهد. آیات این بخش رو هم که ملاحظه فرمودید و بیانات عرفا و فلاسفه رو، بنابراین مجموعه این اصول که بخشیش ناظر به صفات خداوند متعال بود، بخشیش ناظر به ویژگی‌های انسان‌ها بود و بخشیش ناظر به جهان طبیعت بود، مجموعه این اصول عصر مهدوی رو و ویژگی‌های انسانی و طبیعی و جهانشناختی عصر مهدوی رو تبیین می‌کند و ملاحظه فرمودید که بر اساس این آیات تحقق عصر مهدوی اتفاق نیست، یک اتفاق دفعی نیست، یک اتفاقی خداوند بخواد در یک زمانی ارادهش رو مستقیما محقق کند، بلکه این حرکت به سوی چنین مقطعی از تاریخ در ذات انسان‌ها نهادینه شده استعدادش و در ذات جهان طبیعت استعدادش و در واقع قابلیت‌هاش نهادینه شده و این روزی به فعلیت میرسد. این بخش هم تمام شد. بخش آخر ما بحث انتظار است، اون مبحثی که دوستان پیشنهاد دادن به این بحث اضافه کنید. اون در واقع موضوعی که بنده انتخاب کرده بودم تا همین بخش بود، ولی بحث انتظارم به خاطر درخواستی که بعضی از دوستان داشتن انشالله جلسه بعد تر بکنیم و سوالاتی که در دو سه جلسه قبل بودن برای من فرستادید، چون بخشش مربوط به بحث انتظار میشد، همه اون سوالات رو انشالله در آخرین جلسه‌مون که جلسه بعد باشه انشالله بتونیم به نهار رو پاسخ بدیم و به یک جمع‌بندی برسیم. در خدمت شما هستم اگر سوالی دارید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.